دفاع باشه، به اسلحه باشه، به حال موقوفون علیهم، حالا یا در یک بطن یا در تمام بطون، که نسبت داده شده بود به مرحوم شیخ مفید که این در اینجا یجوز و بیال وقت. عرض کردیم مقتضای قاعده و ادله عدم جواز بیع وقت که گذشت، عدم جواز بیع در اینجاست، مگر استظهار بشه از خود وقف نامه و انشاء واقف، اینکه در چنین حالی، در چنین فرضی که اصلح باشه بیع، اجازه بیع داده و حبس نکرده عین را در این چنین حالتی، اون وقت میشه از قبیل شرط واقف که اگر چنان شد بفروشید یا میتونید بفروشید. اما اگر چنین استظهاری نشد، قرینه ای بر این نبود، مقتضای تعبید وقف و حبس و اطلاق حبس اینه که این عین باستی به عینه باقی باشه، الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، و لا یجوز شراء الوقف، و خود ادله امضاء انشاء واقف اقتضای عدم جواز تبدیل و بیع داره. این بحثی بود که گذشت. بعد عرض کردیم که اینجا ممکن است استدلال بشه یا استدلال شده به دو تا روایت، یکی روایت جعفر ابن حنان بود و دیگری روایت طبرسی بود، مکاتبه همیری که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل میکنه از صاحب قرب الاسناد یا پسر صاحب قرب الاسناد که خود ایشون هم راوی قرب الاسناده. و دو تا روایت رو دیروز خوندیم. اگر این دو روایت رو از سند، ما از نظر سند ساقط کنیم که بعضی ها ساقط کردن، خب دیگه مسئله راحته برای اونا، جایی برای استدلال به این روایات نیست. واقعا اگر از نظر سند گفتیم روایت دوم را شاید بشه با تمسک به اصالت الحسیه در نقل مرحوم طبرسی یا طبرسی، کدومی کش درستره از نظر لغت، صاحب احتجاج، اون وقت بگیم که اینجا احتمال قطعی بودن این مکاتبه برای ایشون و مستفیض بودن و متواتر بودنش هست. ظاهر شهادت هم اینه که شهادت عن قطع و یقین اصالت الحسیه جاریست و اثبات میشه، و محمد ابن عبدالله بن جعفر هم که از مشاهیر علما و اعلام و ثقات و موثوقین ماست، پس اثبات میشه حجیت، به این ترتیب روایت معتبر میشه. وقت در سند، وقتی سندش معتبر شد و این روایت دوم جا داره، کسی بگه این روایت مقید اون اطلاقات عدم صحت وقف، در اینجا گفته شده اذا کان قوم من المسلمین و اذا کان علی قوم، بله، اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه، و اذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین ان شاء الله. پس بنابراین در این روایت دوم نوبت به بحث در دلالتش میرسه که آیا واقعا این مقید به این روایت میشه قید زد. حالا ما ابتدا در این روایت دوم بحث میکنیم در دلالتش، بعد که سندش رو مثلا به یه وجهی میشه درست کرد، بعد در روایت اولا که روایت جعفر ابن حنان بود. روایت دوم متنش این بود، انهو عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام عجل الله تعالى فرجه أنه كتب إليه روي عن الصادق خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه. كأنه مخاطب بقية إنجين جيزي رمى از إمام الصادق ناقل شده برای إمام، مأثور شده، ذكر شده، وارد شده. فهل يجوز ان يشترى يا يشتري من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع ام لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه. فاجاب عليه السلام اذا كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه واذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعین و متفرقین. اون وقت اینجا امام در وقف بر اشخاص گفته که میتونن بفروشن. در این بر این استدلال، البته اینجا دیگه مسئله انفعیت در کلام امام نیامده، ولی در سؤال سائل آمده، چون گفته فاجتمع اهل الوقف على بیعه و کان ذلك اصلح لهم ان یبیعوه، کان ذلك اصلح لهم. الخبر المأثور عن امام صادق اینه که اذا کان اجتمع اهل الوقف على بیعه و کان ذلك اصلح لهم ان یبیعوه، یعنی یبیعوه هم جزا بگیریم بر اذا کان، اذا کان الوقف على قوم میتونن اینا بفروشنش، یا ان یبیعوه را قید اصلح بگیریم متعلق به اصلح لهم ان یبیعوه، جزا مثلا محذوفه، یا جزا فهل یجوزه که دیگه اشاره به خبر مأثور نشده، خودش ابتدا سوالش کرده. از این استفاده میشه که خبری که مأثور بوده اینه که هل یجوز یا یجوز ان یبیعوه، در فرضی که اصلح باشه سوال میکنه فهل یجوز ان یشتری او یشترا من بعضهم ان لم یجتمعوا كلهم على البيع ام لا یجوز. بالاخره قید اصلحیت در جواب نیامده ولی در سوال سائل آمده، در جایی که انفع باشه اصلح باشه خب گفته میشه این روایت دال بر جواز بیع در صورتی است که اصلح باشه، الا اینکه این معنا مورد اشکال وقت قرار گرفته در کلمات فقها. اولا ورود اصلح در کلام امام کافی نیست، در کلام سائل کافی نیست، بعد از اینکه جواب امام جواب مطلقه. امام فاجاب علیه السلام اذا کان الوقف على امام المسلمین فلا یجوز بیعه و اذا کان على قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون على بیعه مجتمعین و متفرقین. امام این کبرای کلی رو داده، اذا کان على قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون على بیعه مجتمعین و متفرقین. امام میزان و ملاک را قرار داده اینکه بر ملک وقف بر امام نبود نباشه، اگر وقف بر غیر امام بود در اینجا میتونن بفروشن این افراد، چه با هم دیگه بفروشن کل اون موقوف بر موقوف علیهم را، یا هر کدوم حصه خودشه بفروشه. فلیبع کل قوم ما یقدرون على بیعه مجتمعین و متفرقین. پس جواب امام اعم مخصوص به فرض اصلح بودن نیست، و اینکه سائل سوالش درش عقد شده اصلحیت، او مقید نیست، چون مورد که مقید نیست، سوال مقید نیست. اگر جواب یک کبرای کلیه بود، میزان اطلاق کلام امامه و در کلام امام قید نیامد، نفرمود امام اذا کانوا بحاجه الى بیعه یا اذا کان البیع اصلح لهم، بلکه خیلی خوب. پس روایت دال برای مطلب دیگری میشه، برای جواز بیع وقف مطلقا دیگه قیدی درش نیست، روایت دال است برای اینکه یجوز بیع الوقف مطلقا، و این مما یقطع به بطلانه. ما یقین داریم از نظر شرعی اینجوریست که وقف را بدون قید و بدون شرط همینجور از اون ابتدا میشه، حتی اصلح هم نباشه، نفروختنش هم اصلح باشه بشه فروخ، این که لایکون و محتملن. پس میشه این روایت اولا مقطوع البطلان، این یک ادعا، ثانیا اگر قطع به بطلانش پیدا نکنیم که باز تعبیلش کنیم قهرن، اگر ادعای قطع نشه این اشکالاتیست که شده، معرض عنه یقینا از باب اعراض ساقط میشه از حجیت. پس میفهمیم که در اینجا خللی بوده در این روایت، یا از نظر سند یا از نظر دلالت. ثالثا این را هم نگیم، اعراض را هم موجبه سقوط از حجیت روایت ندونیم، روایت میشه معارض با روایات عدم جواز بیع وقف. روایاتی که دال است بر عدم جواز بیع وقف لای اون، مثل روایت علی ابن راشد بود که بود لا یجوز و شراء الوقف، میگه یجوز، این دیگه مخصص نیست مقید نیست، بلکه میگه یجوز و بیع الوقف. و مجتمعین و متفرقین خیلی هم دست باز میذاره، اذا کان الوقف على قوم بله من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون على بیعه مجتمعین و متفرقین. و معارض بشه با اونها. وقت در اینجا مرحوم میرزا فرمودن اون روایات، روایات عدم جواز بیع وقف، الوقوف على حسب ما اوقفها اصحابها، یا روایت علی ابن راشد که میگفت لا یجوز شراء الوقف وقتی با این معارض شد، چون اون روایات مقید است به مقید، حالا یا روایی یا مقید متصل یا منفصل، که اذا خراب الوقف یجوز بیعه، اون روایات میشه اخص مطلقاً از این روایت، چون اونها داله بر این که لا یجوز البیع اذا کان الوقف و اذا لم یکن الوقف خرباً و اذا لم یؤدی مثلا بقاء الوقف و خراب الوقف الى انتفاع عینه او الى زوال منفعته. اون مقیداتی که در اونجا ثابت شد برای اون روایات، اون مقیدات اون روایات را اخص میکنه از این روایت. پس مسئله برعکس میشه، مقتضای قاعده و صناعت تقیید اطلاق این روایت عدم جواز به خصوص روایت علی ابن راشد و امثال اون روایات، چون اونها مفادش عدم جواز بیع وقف است در جایی که لا یکون خرابن لا یؤدی بقاؤها الى الخراب و الى التلف و امثال اینها، میگه لا یجوز البیع لا یجوز الشراء. این روایت میگه مطلقا یجوز، سواء کان این وقف بقاؤه موجبا للخراب بیعه اصلاح او لا لم يكن موجبا للخراب ولا اصلا مطلقا، بگه اذا كان على قوم المسلمين فليبع، يعني يجوز ان يبيع. وقت روايات عدم جواز میشه اخص از این روایات، وقتی اونها شد اخص، اون روایات قید میزنه این روایت را، نه این روایت میتونه قید بزنه اون روایت را. پس این اشکالاتی است که به این روایت وارد شده. اولا روایت مقطوع البطلان میشه، ثانیا معرض عن میشه، ثالثا معارض میشه با اون روایات. وقتی معارض شد مثلا تساقط میکنه، رجوع میکنه به عموم الوقوف حسب ما اوقف و اصحابها کنه مثلا عموم اتفاقانی تر از اینه. سالسا تعارض هم نیست، بلکه روایت علی ابن راشد اخص از این روایته، چون او تخصیص خورده لا یجوز و شراء الوقف، تخصیص خورده به وقفی که لا یخرب ولا يكون بقاؤه وعدم بيعه مؤديا الى الخراب والتلف ونحو ذلك. پس عدم شراء اخص است، حالا که اخص شد اون روایت میشه مخصص اطلاق این روایات. این روایت هم تخصیص میزنیم به موردی که يجوز البيع لو كان فيه في بقائه خراب ونحو ذلك. اینم بیان مرحوم میرزا. بیان مرحوم میرزا متوقف است بر اولا قبول کبرای انقلاب نسبت، چون اون روایات، روایات علی ابن راشد قید خراب را تقیدش به خراب به یک مقید لفظی متصلی نبود، بلکه اگر ثابت بشه اون قید یا اون قید ثبوتش از باب مثلا ادلهی بود که اقامه شد بر جواز بیعه، از باب دلیلی باشه که قائم بشه اون دلیل بر جواز بیعه وقت، اون وقت در فرض خراب اینجا بایستی ما کبرای انقلاب نسبت رو قبول کنیم که اون روایت قید بخوره به این روایت، به این ادلهی که قائم شده است بر جواز بیعه اند تلف، پس میشه اخص المقدار الحجت من، میشه اخص از این روایت، وقت تخصیص میزنه این روایت رو مثلا نسبت منقلب میشه. ولی خود روایت رو اگر نگیم لا یجوز شراء الوقف، معنیش اینه لا یجوز بیع الوقف ولا یجوز شراء، این نسبتش با این روایت نسبت تباینه. چرا؟ اگر ما در اون بحث روایت علی بن راشد این رو بگیم که اصلا این روایت ذاتاً منصرف به موردی است که لا یخرب، مورد خراب رو نمیگیره، بلکه منصرف به موردی است که لم یکن خرابا، اون وقت اونجا اون روایت میشه ذاتاً اخص و منصرف به موردی که لا یخرب الوقت، وقت میشه اخص از این روایت. این اولا. ثانیا این روایت در صورتی اخص میشه از این روایت که این روایت رو بتونیم تخصیص بزنیم به مورد خراب. اما اگر بله اقراب نسبت را بحثش در اصول قبول داریم نداریم، پس اون روایت اگر منصرف نباشه، از باب مقیدی که ظاهر کلام میرزا اینه، بخویم قیدش بزنیم و خارج کنیم از اطلاقش فرض خراب را، انما یصبح اخصا از این روایت، اگر کلی کبرای انقلاب نسبت را قبول کردیم. این یکی که البته دیگه بحث مبنایی است. بحث دوم این که حالا ما فرضاً قبول کردیم انقلاب نسبت، یا گفتیم اون روایت اصلا خودش شامل فرض خراب نیست، پس خودش از اخصه، ذاتاً هم اخصه از این، باز میگیم برای این که این انقلاب نسبت در اینجا، این تخصیص در اینجا در وقتی درسته که بشه این روایت رو تخصیص زد به مورد خراب، و این تخصیص شاید صحیح نباشه. یعنی این روایت میگه اذا کان الوقف على عام المسلمین فلا يجوز بيعه، اذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين متفرقين. این روایت نمیشه تخصیص زد به اون موردی که اذا خرب، چون مورد سوال سائل، سائل این جواب سوال سائله، و سائل در سوالش فرض کرده که این خراب نیست، فرض کرده که اذا کان الوقف على قوم باعیانهم و اعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بیعه و کان ذلك اصلح لهم، این و کان ذلك اصلح لهم ان یبیعو، موردش جاییست که این بالاخره خراب نشده بلکه مجرد اصلحیت و انفعیت. ظاهر سوال اینه که سوال از یه موردی میکنه که این مورد خراب نشده، جونیست که اگر بمونه تلف میشه، بلکه فقط اصلاحیته. ولی هازا امام در مقام جواب تفصیل داده، گفته اگر مال امام بود نه مال شما، حق ندارید بفروشید. خب در موردی که اگر نفروشن تلف میشه، مال امام باشه باید بفروشن. در مورد خراب مال امام باشه بایستی حفظش کنن، چون اگر نفروشن تلف میشه از دست امام میره. پس مورد سوال و جواب هر دو ناظر به اون وقفی است که اگر فروخته نشه یبقا، نه اینکه اگر فروخته نشه یخرب و یتلف و خلاص میشه از بمیره. و الا جایی برای تفصیل بین ان کان للامام لامام المسلمین فلا یجوز بیعه و اذا کان علی قوم من المسلمین یجوز فلیبیع یجوز بیعه، جایی برای این تفصیل دیگه نبود. پس بنابراین انصافش اینه که اون روایت نمیشه مخصص این روایت قرار بگیره، چه کبرای انقلاب نسبت رو قبول کنیم و اینجا متوقف بر اون کبرا باشه، چه کبرا رو قبول نکنیم ولی بگیم اون روایت موضوعا اخصه. این روایت قابل تخصیص نیست، اینکه بگیم یجوز بیعه اذا کان یخرب و اما اذا لم یخرب رو خارج کنیم، این الغاء این روایته، نه تخصیص. پس باب تخصیص نیست، میشه مسئله تعارض. این روایت میگه یجوز البیع، اون میگه لا یجوز البیع، بین این دوتا تعارض هست. پس اون ما هستیم و اون سه تا جواب اول، اینکه این روایت اگه بخواد بهش عمل بشه خلاف قطع لا یحتمل فقهیا جواز به عراق مطلقا، ثانیاً اینکه این معرضان عنه این روایت، پس بنابر اینکه کبرای اعراض موجب وهن باشه، وهن سند باشه، از حجیت میفته. ثالثاً بر اینکه این روایت معارضه، نه اینکه مقید روایات عدم جواز بیع وقف، بلکه معارضه، چون مفادش اینه که یجوز بیع الوقف مطلقا، یجوز اذا لم یکن وقفا علی الامام امام المسلمین یجوز، نه وقف امام رو لا یجوز، از اینم استفاده میشه، استفاده میشه که لا یجوز یعنی بر مسلمان ها لا یجوز، تفصیلی هم اینجا نداره میده بین امام و غیر امام. میخواد بگه شماها نمیتونید بفروشید، امام بایستی بفروشه، امام که نمیخواد بفروشه غائبه، فلا یجوز. پس نفی جواز از بیع ما وقف ما یکون علی امام المسلمین هم مقصود ازش این نیست که فی نفسه هیچ کسی نمیتونه اونو بفروشه، شماها نمیتونید بفروشید، چون وقفی که بر امامه مال مسلمان ها نیست، مال امام او خودش بایستی ظاهر بشه و بفروشه. بیش از این استفاده نمیشه از این تفصیل هم. پس روایت دال بر جواز بیع وقف از طرف موقوفون علیه، فقط چون مال امام که شد شماها دیگه موقوفون علیه نیستید، حق ندارید بفروشید، اما اونی که مال شماست بفروشید، مجتمعین هم مفترقین، هر چیزی که مال هر کی هست وقف شده برش میتونه. این میشه از ادله جواز بیع وقف مطلقا که معارض میشه با اون روایت عدم جواز. و حق مطلب اینه که این روایت اصلا دلیل، یه اشکال دیگر هم بر این روایت شده، اون اشکال هم بد نیست ذکر بشه، مع جوابه و ذکر شده و جواب هم داده شده در کلمات مرحوم حاشیه. مرحوم حاشیه اینجا این اشکال بر این روایت کرده که گفته گفت اگر کسی بگه این روایت در وقف مؤبد نیامده به قرینه این که ذکر اعیان و اعقاب کرده علی اعیانهم و اعقابهم، این معناش اینه وقف مؤبد نیست بلکه وقف منقطعه، چون اگر عقبش از بین رفت، اعیان و اعقاب اشخاص اقوام اینا از بین میرن معمولا، دیگه عقبی ممکن نداشته باشه، دیگه وقت تعبیدی نیست. نگفته و بعد از ذلك یکون لفقراء المسلمین، یکون لفلان مصرفا در اون جهت، از یک جهتی از جهات عامه. پس وقف مؤبد نیست، وقف بر اشخاصی است که ممکنه ان ينقطع و منقطع الاخر بشن، یعنی که نه خود اون شخص بمونه، اعیان هم نمونه که میرن، اعقاب هم برن، به طوری کسی نداشته باشه، ذریه دیگه نداشته باشه. پس مثلا یا ظاهر در وقف منقطعه، یا بالاخره اطلاقی نداره برای وقف مؤبد. پس این غایتش جواز بیع وقف مؤبده، غیر مؤبده، وقف منقطعه. پس دال بر عدم جواز، دال بر جواز بیع وقف عین موقوف در وقف مؤبد نیست. این اشکال ایشون کرده، بعد جواب داده فرموده برای اینکه این اشکال وارد نیست، چون بالاخره این در وقف منقطع که دال بر جوازه و ظاهرش اینه که یجوز و بیع هر بطنی از این بطون، ولو بطنی که هنوز انقطاع به اون نیست، در بطن بعد و بطون بعدی خواهد انقطاع واقع شد، این بطن میتونه بفروشه. حالا که میتونه بفروشه، بنابراین به این ثابت میشه که در وقف منقطع بطون متقدمه قبل از انقطاع هم میتونن بفروشن. خب اگر اینا جایز شد برشون فروختن، یثبت به عدم احتمال فرق دیگه، که در وقف مؤبد هم یک بطن، هر بطن میخواست بفروشه بتونه بفروشه. چون در وقف مؤبد، فرق وقف مؤبد از وقف منقطع، این وقف مؤبد هنوز موقوف علیه آینده در کار هست. خب در وقف منقطع اگر با فرض وجود موقوف علیه آینده وقف بطن متقدم بتونه بفروشه، معناش اینه حق اون آینده ها مانعیت نداره از فروختن. خب در وقف مؤبدش هم دیگه احتمال فرقی نیست. انجاز فی الوقف المنقطع قبل الانقطاع اون بطون متقدمه بفروشن، در وقف مؤبد هم یجوز للبطن الموجود که بفروشه. چون نکته مانعیت حق بطون آینده است، حق اون آیندگانه در وقف مؤبد. خب اگر در وقف منقطع جایی که هنوز آیندگانی هست و هنوز انقطاع نشده، ده پشت دیگه شاید باشه هنوز ذریه و عقاب، میتونن وقف بطن متقدم بفروشن و اونا رو ناحق کنن از این عین و عین برای اونا باقی نمونه، پس وقف منقطع هم وقف مؤبد هم قهرن، نکته مانعیتش یکیه. این نکته مانعیت که فروختن یک بطن موجب تفویت حق بطون لاحقه است و این فرقی بین منقطع و مؤبد نداره. اگر بنا شد بطن متقدم بفروشه، در منقطع اگر جایز شد بیعش، در مؤبد هم جایز بیعش. اینم جوابی است که ایشون از این اشکال میدن. الا اینکه انصافش اینه که این روایت اصل اینکه دلالت داشته باشه بر جواز بیع وقف به این معنی که محل بحث ماست نیست، چون این روایت ظاهرش جواز بیع به نحوی است که این بیع اینجوری است که این وقف را میفروشن بعد تبدیل بکنن به یک عین دیگری. ظاهرش اینه که اینا میتونن بفروشن و پولشون میشه ملک تلقه اونا، با پولش هر کاری دیگه میخوان بکنن میکنن. ان یبیع الوقف و یکون اصلح لهم ان یبیعوه، به معنی نیست که تبدیلش کنن به یک عین دیگری، اون عین دیگه باقی باشه موقوفه. اگر این بود مفادش، وقت میشد معارضه با اون ادله عدم جواز به وقف. مفاد این روایت بیش از اینه، مفادش اینه که هر بعد هر موقوف علیه میتونه اصلا بگیره بفروشه پولش بخوره بر بکارش، این دیگه ان یبیعوه بعد ان شاء ما فليبيع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين. ظاهرش اینه که یبیعه و پول دیگه شد مال خودش، هر تصرفی میخواد بگه ملکشه دیگه، وقتی ملکش هر کاری میخواد بکنه میخواد بفروشه، فليبيع. اونا هم لازم نیست بقیه هم باشن، هر کسی به اندازه اون چیزی که حصه خودشه مالک دیگه، مربوط به اون نیست، مطلق اختیار رو داره که بفروشه. مجتمع این چه اونا بیان راضی بشن چه اونا نیان، این فقط این حصه خودش بفروشه پولش بگیره بره پیکارش. این ظاهر روایت و این مفاد، اون مفادی است که دیگه لا یحتمل فقهیا، بلکه از ضروریاتی که وقف اینجوری نیست که مالکی موقوف بشه، مال ملک تلق اون شخصی باشه که مصرف اون وقف رو بتونه بگیره، اصلا حصه خودش رو بفروشه و بعدا پولش بذاره به جیبش بره مثل اموال دیگه. این که مقطع العدمه و قطع و عدمش هم به جوری است که احتمال فقهی، احتمال خطورش هم به ذهن سائل هم نمیره. این قرینه میشه که مراد از این وقف در این روایات، در این روایت علی الاقل بایستی یه معنای دیگری باشه، وقف اصطلاحی نبایستی باشه. مراد از کان لقوم وقفون یا اذا کان الوقف علی قوم به اعیانهم و اعقابهم بایستی یه معنای دیگری باشه، یه وقفی باشه که مسابقه با ملک تلق بودنه، شبه ملک تلق بودنه، نه وقف اصطلاحی. و این محتمله که مقصود از این وقف در این روایات یعنی چیزی باشه که مالک برای خود این اشخاص وصیت کرده، مثلا قرار داده که به اینها برسه به نحو ملک طلق، که این احتمالی است شاید صاحب وسائل داده یا بعضی دیگه دادن از فقها، که مقصود از وقف در اینجا وصیت باشه، چیزی را که مالک در زمان حیاتش اینه نگر داشته، وقفه او نگرش داشته، گفته این ضمن ترکه نیست، به ارث برده نمیشه، منتقل نمیشه به ورثه، این رو من گذاشتم برای اونا، ملک اونها حالا یا ملک شخص معین یا ملک اشخاصشون باشه دستشون تا برسه به آخرین فرد بشه مال آخریش. مقصود از وقف یه معنای اینچنینی باستی باشه، جایی که کسی یه مالی را واقعا ملک تلقی قرار بده و به وصیت باشه، به وصیت برای کسی بخواد قرار بده، به طوری که بشه ملک تلق اون شخص یا ملک تلق آخرین، مثلا عقب اون شخص، وقف منقطعی که ما واقف هم قصدش این بوده که در آخرین نسل بشه مال ملک تلق اون آخری، او دیگه بشه مالک تلق، هر کاری میخواد بکنه بکنه. ناظر به یه این چنین وقفی باستی باشه که تعبیر به وقف اینجا هم کنایه از اون معنای تعبیر به وقف مرادف با اون معنای اصطلاحی وقف نباشه، بلکه مقصود این باشه که این یه چیزی بوده مالک وصیت کرده باشه برای این شخص بعد از من، یا باشه برای این شخص تا و ذریه‌اش تا آخرین ذریه بشه برای خود او. پس نظر به بیع وقف به اون معنا نیست که محل بحث ماست، نظر به چیزی است که کسی وصیت کرده مالک این مثلا باشه برای فلان شخص بعد از من، نگرش داشته. اینجا اینم اینا وقفه، چون در تعبیر وقف اینجا به معنای عرفیش ملحوظ شده، نه معرفه، نه معنای قانونی و فقهیش. اینا مینو وقفه، وقفه یعنی نگرش داشته آقای مالک و موسی برای این شخص که به او داده بشه، یا برای او و عقبش و آخرین عقبش هم ملک اون آخری میشه دیگه. پس ناظر به یه این چنین موردی است در اینجا میخواد بگه، و جهت سوالش هم اینه که آیا اینجا که این چنین باشه، اگر اینا چند نفر بودن این اشخاصی که برای اونا وصیت شده، یا عقب اونا چند نفر بودن، جهت سوالش هم اینه که آیا بایستی همه جمع بشن با هم، یا نه این وقتی وصیت کرده این مال این دو نفر، این مال ده نفر، خب این هر کدوم مالک میشن به نسبت وجودشون، مالک میشن مثلا یک دهم از این شیء رو، اینجا میتونه این صاحب یک دهم هم یک دهم خودش رو بفروشه، اون میشه شریک با اون بقیه. در این امام میگه بله یجوز، میگه اگر این وصیت برای امام بود، اینه برای امام، ملک امام قرار داده، شما حق ندارید بفروشید، اما اگه وصیت برای قوم من المسلمین بود، فلیه به کل قوم ما یقدرون علی، هرچی که مال خودشونه میفروشن، مجتمعین و منفردین متفرقین. این چنین مفادی داره این روایت که اصلا اجنبی است از باب بیع وقف اصطلاحی، میبایستی حمل بشه بر وقف لغوی به معنای ما یوقفه المالک ولو بالوصیه و نحو ذلک برای کسی به نحو ملک طلق، بگه این مال این، یا برای اشخاصی اعیانی، اعیان اشخاصی باز به نحو مشاعلی ملک طلق، نه اون وقف اصطلاحی. چون اگه وقف اصطلاحی بود خب اونجا دیگه اگر هم هر آینه کسی توخم جواز بیعش بکنه، جواز بیع و تبدیلش باز به عین دیگری که جای اون بگیره وقف قرارش بده، اما عین موقوفه که وقف شده برای مثلا عنوان فقرا یا عنوان ذریه تا ابد، یکی بگه خیلی خوب حالا که برای ذریه منم ذریه من میگیرم بفروشم و من پولشم بخورم، هیچ دیگه بقیه ذریه هیچ سهمی نداشته باشن در این، این محتمل نیست. پس این وقف ناظر به اون وقف اصطلاحی نیست، بلکه ناظر به جایی است که عین موقوفه تملیک شده به شخصی یا اشخاصی به نحو وصیت، به نحوی از آنها، و اگرم برای ذریه‌اش قرار داده شده به شکلی قرار داده شده که در اون آخرین مرحله میشه ملک طلق اون ذریه اخیر، اونا وقت میخوان بفروشن این رو. حالا دیگه بعد از اینا هم ذریه نیست، اینا میخوان بفروشن. یه نوع تملیکیست که یه نوع وقفیست که اون وقف اصطلاحی نیست، تملیک مطلقه، تملیک مطلق و صرف برای اونهاست. اون وقت اگر این چنین شد، اینجا این روایت دیگه علی القاعده دال بر جواز بیعه. فقط اشکال سائل از این نظره که این وقف نشده برای یه نفر بلکه برای مجموع. حالا این یعنی تخصیص داده نشده، وصیت نشده برای یه نفر، برای مجموع. آیا اینجا میتونن مستقلن بفروشن یا نه بایستی با هم جمع بشن؟ سؤال سائل هم مشخص از این جهته نسبت به اصل بله اصل این چیز نیست. یه فرض کرده یک وقفی را که بشه فروخت، چون بعد میگه و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه، کدوم وقفی جایز البيع نیست. پس این نظر داره به وقفی که جایز البيع. دو تا سوال داره، یکی این که چه وقفی لا يجوز بيعه اصلا و چه وقفی يجوز بيعه، ولی شرط هست که مثلا اجتماع. سوال از اونی که جایز البيع سوال میکنه که آیا باید همه جمع بشن یا یه نفر میتونه مال خودش بفروشه. پس بنابراین این قرینه است برای این که ایشون نظرش به اون وقف اصطلاحی نیست، بلکه به اون یه معنای اوسعی از اون معنای وقف. و این معنای اوسع در استعمالات عرفی غریبه که کلمه وقف اطلاق بشه در روایات به مایش مولو مثل وصیت و چیزایی که به شکل سلسش. مثلا آقای مالک میت قبل از موت وصیت میکنه این رو بدید به فلانی یا قسمتش رو بدید به فلانی. خب این هم اسمش میزنه وقف، چون این سلس رو وقف کرد، یعنی جدا کرد و نگر داشت برای اون جهتی که برای اونا قرار داد. ولی این در این حال وقف اصطلاحی که رقبه رو حبس کرده، منافع تسبیل کرده، این نیست. خود اون عین رو گفته بدید به فلان عناوین. خب وقتی گفت بدید به فلان، دادن به اونا، اونا میتونن بفروشن دیگه منفردن مجتمعن. پس ظهوری پیدا نمیکنه در این روایت که ناظر باشه به اون وقف اصطلاحی که تحبیس العین و تسبیل المنفعه باشه، بلکه یک معنایی است که شامل بر خود اون مالی را که مالک میت یا داده به عنوانی از عناوین قرار داده برای کسی، اون رو هم شامل میشه که اون میگن این وقفه. یقفه به معنی مالکش قرار داده که این داده بشه به ای بعد از موتش. حالا که داده شد، حالا که این مالک شد به وصیت مالک و به ایقاف به این معنای مالک، اینا یجوز و ان یبیع مجتمعین و منفردین. اگر وقف برای امام قرار داده یه چیزی رو، شما حق ندارید بفروشید، چون شما امام نیستید. لا اگر کان وقفا علی امام المسلمین لا یجوز بیعه. نه شما ها میتونید، نه اون حکام میتونن. شما ها نمیتونید چون موقوف علی نیستید، حکام نمیتونن چون ظالمند حاکم نیستن، امام المسلمین نیستن، اون لا یجوز بیعه. احتمالاً این روایت این چنین معنایی باید داشته باشه و الا واقعا این حرف مرحوم ها شیخ، این جوری معلوم نیست داشته باشه. اگر جوری این وصیت شده یا تعیین شده که این برای همه باشه، چرا اگر یه جوری باشه که تعیین شده که برای اونها که به طوری که وصیت شده که اونها بفروش مال اونا، خواستن بخورن خواستن بذارن برای عقبشون، برای اینجا میاد جوز نیست، جزوری نداره روایت. از این نظر مهمله، ساکته از این، چون راوی این وقف اصطلاحی که فرض نکرد، فرض کرده که اینا یه چیزی براشون قرار داده شده، اعیانهم و اعقابهم، فاجتمع اهل الوقف على بيعه و كان ذلك اصلح لهم ان يبيعوا. پس بنابراین بله ظاهرش همینه، ظاهرم از یبیعو که برای خودشون بفروشن، چون گفته فلیبع کل قوم ما یقدر علی بیعه مجتمعین. اگر هر آینه بحث سر این بود که اینا بفروشن تبدیلش کنن به یک عین دیگری، او باز بیاد وقف بشه، اولا مجتمعین و مفترقین نمیشد، باز مجتمعین باشن. بعدم این تعبیر نبود، فلیبع کل قوم ما یقدر علیه نبود، اونجا یه دونه چیز بیشتر نیست و اینم بایستی یه قدرت هم بیشتر نیست، گو مبدل بشه به چیز جای خودش دیگه. کلون یبیع ما یقدر علیه نمی، چون اونجا دیگه قابل تبدیل نیست. اگر کلون یبیع سهمه او تبدیل نشده، جز که قابل تبدیل نیست به شیئی مثل اصل، این ممکنه بفروشه یه چیز دیگه بگیره سهم خودش را، او بفروشه یه کالای دیگه رو بگیره، ربطی به اون عین موقوفه نداره، یه پولی رو بگیره. پس در کجا هیچی، این معنیش اینه که وصیت شده برای به شکلی که ملک تلقی هر طبقه باشه، هر طبقه. اینجوری نیست که گفته برای همه باشه، برای هر کی که موجود باشه میتونه بگیره بخوره خلاص بشه بهش، میتونم بذارتش برای طبقه بعدی، اینجوری میشه. این یه نوع وصیت این چنینی نیست. پس این روایات اصلا اجنبی بشه از باب وقف، وقف اصطلاحی ناظر به تحبیس العین، حبس العین و تسبیل المنفع اصلا نباشه، ناظر به اونجایی است که خود اون مال تملیک شده باشه برای یک اشخاصی، حالا یا به اعیانهم فقط یا به اعیانهم و اعقابهم، بعد اینا بخوان بفروشن چون مشترکه. اینجا این سوال آمده که آیا حالا که مشترکه میتونن اینا هر کدوم حصه خودشونو بفروشن یا نه، چون ملک همه است، ملک مجموعه، وصیت برای همه شده، اینا باز هم با هم جمع بشن یک کلمه بشن در فروش این تا اینه بتونن بفروشن. اگر وصیت کرد کسی مثلا ثلثش بدن به بچه های فلان، قرینه هم برای این هست در اون روایت البته سابق اولا که هنوز بعد باز بحث کنیم، چون اونجا تعبیر به اوسام آمده در لابلای اون روایت، که این خودش باز قرینه است که اینجا مراد از این ایقاف و وقف و اینا یه معنای اوسعی از اون وقف اصطلاحی، مراد اون جایی است که بالاخره ناظر به اون جایی است که اینا یه چیزی رو مالک میشن به اون وصیت، به اون وقف، نه اینکه عین باقی بمونه بر محبوسیت، اینا منافعشه فقط تسبیل و منفعه شده برای اینا، اون چیزی رو که مالک میشن میخوان بفروشن، ولی چون مجموعی بوده این شی، یه چیز بوده برای مجموع، صحبت سوال شده از این که آیا اینا باستی یک کاسه بشه با هم بفروشن یا نه هر کدوم میتونه سهم خودش بفروشه، یشتری من بعضهم و ان لم یجتمعوا كلهم على البيع ام لا يجوز الا ان یجتمعوا كلهم على ذلك. پس بنابراین به احتمال قوی اصلا این روایت اجنبی از باب وقف، ناظر به اون وقف اصطلاحی وقف عین و تسبیل المنفعه نیست، بلکه ناظر به مثل باب وصیت و امثال این هاست و بیع اون چیزی است که ملک تلق میشه برای این موقوفون علیهم، اون رو ناظره که حالا اینجا که ملک تلق شد، اگر این ملک برای مجموع شد، نه که از هم جدا نبود، یه چیز بود که ملک اینا قرار داده شده بود، حالا این ملک رو اینا که بخوام بفروشن، یجوز بیعهم مختلفین مفترقین و مجتمعین، این هم جواب ایما و این دیگه خارجه. نه این هم باز این هم همون معناست، نمیشه یه وقت استعمال کرده در یک سطر سطر معنا زیرش نمیشه.